همراه باشید. مرکز اسناد در یک سال گذشته 100 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر کرده است. آقای مجتبی اخلاقی درباره آمار کتاب‌های منتشر شده در حوزه دفاع مقدس و مقاومت گفت: کتاب‌ها این حوزه تحقیقی و پژوهشی است و بر اساس اسناد موجود در مرکز به چاپ رسیده است. و در ادامه افزود در محور مقاومت هم 3 کتابی معمار حرم درباره نقش شهید سلیمانی در شکلگیری ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، سربلند میدان، زندگی نامی سرلشکر شهید سید محمد حجازی و روشنایی پدر مستند روایتی از زندگی شهید اسماعیل دقایقی بنیانگذار جبهه مقاومت در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رسیده است. مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به نامزدی 13 اثر این مرکز در 21 دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس خاطر نشان کرد، این آثار در بخش کتاب‌های مرجع، خاطره و خاطرات شفاهی در جایزه کتاب سال دفاع مقدس بود که حاصل کار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به همراه انتشارات مرز و بوم وابسته به این مرکز بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید فرهنگنامه بود، هم‌اکنون نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر،
سال که نیایش باران را دیدم 8 یا 9 ساله بودم و در آغاز راه. روزهای تابستان آن سال به اندازه گرم بود که برای کسی رمقی باقی نگذاشته بود. مردان و زنان روزها را زیر سایبان خانه ها سر می کردند و تنها ساعتی از شب برای دیدار یا گفتگو از خانه بیرون می آمدند. من که طاقت ماندن در خانه را نداشتم تا پای دیوار قلعه می آمدم و آنجا جامه از تن برون کرده به دیواری که تا حوالی ظهر در پناه سایه قرار داشت پشت می دادم. می خواستم این گونه از خنکی دیوار کمک بگیرم و آتش تشنگی را قدری فرو بنشانم. اما چه سود که باد گرم بیابان بر سینم تازیانه می زد. آرزوی تن به آب زدن و شنا کردن در آب چاهی که آن سوی دیوار قلعه قرار داشت در وجودم شعله می کشید. ولی چاه خشک شده آن سال آبی نداشت که بتواند این شعله را خاموش کند. سینه خاک تشنه تر از جگر آدمی زاد بود. خیشان ما که در قلعه زندگی می کردند مردمی کشاورز بودند و سالی را در انتظار محصول تابستانی خود به سر می بردند. زندگی آنان بیش از هر چیز وابسته به آب بود. اگر یک سال دل آسمان به حالشان نمی سوخت و اشکی از چشم نمی ریخت، آب چشمه ها و نهرها را گرمای تابستان بخار می کرد و به آسمان می فرستاد. محصولی به دست نمی آمد. فقر و تنگ دستی گریبانگیر می شد و خشکی ذره ذره وجود مردم را می سوزاند. آن سال چنین شده بود. صورتها لاغر، دستها بی جان و فکرها ناتوان. راه و چاره‌ای باقی نمانده بود تا آنکه عصر یک روز داغ بزرگ قوم ما کعب همه را گرد خیش آورد و گفت:
ای خیشاوندان من، خبر آوردند مردی عبادت پیشه و دیندار از حوالی شام به یثرب آمده است. او دانشمندی است پارسا و بزرگی پرهیزکار که میگویند دعایش نزد پروردگار پذیرفته میگردد. چاره ای نیست مگر آن که با تعدادی از بزرگان نزد او برویم و از او بخواهیم برای بارش باران دست به دعا بردارد. باشد که به برکت دعایش خداوند درهای رحمت را به روی ما باز کند.
گل امید در دلهای مردم رویید و لبخند شادی بر لبهایشان نشست. ولوله‌ای برپا شد و هر کس به زبانی سخن کعب را تصدیق کرد. آنکه کعب وصفش را می گفت کسی جز ابن حیبان نبود. او را روزی دیدم که قدم در بیابان گذاشته بود و پیشا پیش مردم ما راه می رفت. پیر مردی بود با سر و روی سفید و اندامی درشت. آن روز بیابان خشک اطراف قلعه زیر پای جمعیت می لرزید. شور و قوغایی برپا بود. ابن حیبان خواسته بود زنان و کودکان را نیز همراه بیاورند. من و دوستم سعلبه نیز در لابلای مردمان بودیم و با حیرت به پیش و پس نگاه می کردیم. یادم هست سلبه می گفت:
گوش خدا از شنیدن دعای پدران و مادران ما پر شده است. اگر قرار بود به دعا باران ببارد، سیل قلعه را از جا بر می داشت.
نمی توانستم حرفش را قبول نکنم، اما از سوی دیگر دوست داشتم باران ببارد. ساعتی گذشت و مردم در نقطه‌ای از بیابان ایستادند. ابن حیوان پیشتر از دیگران بر زمین زانو زده بود. گاه بر میخواست، گاه خم میشد و گاه مینشست. چیزهایی میگفت که نمیشنیدیم، یا اگر میشنیدیم نمیفهمیدیم. همان هنگام بود که یکی از همبازیان ریگی به سوی من انداخت و فرار کرد. ما به دنبالش دویدیم تا انتقام بگیریم. گرداگرد جمعیت که با نظم و ترتیب پشت هم ایستاده بودند دویدیم و به هم سنگ پراندیم. اندک اندک از مردم فاصله گرفتیم، دو گروه شدیم و پشت تپه های خاکی پناه گرفتیم. شیرینی آن لحظه ها ما را از بزرگترها و دعای باران غافل کرد. مدتی گذشت. از دور دیدیم که مردم در حال بازگشت به قلعه هستند، اما گرمای بازی اجازه نداد از جای بجنبیم. سرانجام لحظه فرا رسید که اگر سنگی به دست و پای ما اصابت می کرد دیگر نمی سوزانید و درد نمی آورد، بلکه به عکس از گرمای بدن می کاست و رطوبتی لذت بخش داشت. از همین رو با شتاب بیشتر به یکدیگر سنگ می زدیم، از فرو آمدن سنگ بر بدنهای خود استقبال می کردیم. از مهربانی سنگ ها در شگفت بودیم که ناگهان صدای سعلبه بلند شد.
باران! باران!
آسمان که پوشیده از ابری تیره بود چشم دوختیم. قطره های درشت باران چون سنگ بر سر و صورت ما می ریخت و هر لحظه تندتر می شد. آخرین افرادی که به سوی قلعه می رفتند با ما فاصله بسیار داشتند. بیقرار و سر از پا نشناخته در پی ایشان دویدیم و در راه با شادمانی دست و صورت را از آب باران صفا دادیم. آنگاه که به قلعه رسیدیم مردم را در میدان سرگرم پای کوبی دیدیم و در شادیشان شریک شدیم. دو روز و دو شب یک سر باران بارید و برای مردم زندگی را برمغان آورد. بعد از آن بود که ابن حیوان نزد یهودیان مرتبه بلند پیدا کرد و نامش هم ردیف مردان خدا شد.
چند سال از این واقعه گذشت. هرگاه که مشکلی برای بنی قریظه روی می‌داد نزد ابن حیوان می شتافتند و از او طلب چاره می کردند. روزی از روزها به یهودیان بنی قریظه خبر رسید که پیرمرد با مرگ دست و پنجه نرم می کند. آنان محزون از این خبر به شتاب راه خانه او را تا یثرب پیش گرفتند.
جمعیت در خانه ابن حیوان موج میزد. گویی یهودیان همگی از یثرب و اطراف آن برای دیدار او گرد آمده بودند. عبور از میان جمعیت ممکن نبود. چند نفر با فاصله از یکدیگر در میان مردم ایستاده بودند تا سخنان وی را برای مردم تکرار کنند. او در آن دم که مرگ را پیش رو می دید با صدای لرزان چنین می گفت:
ای هم دینان من، شما می دانید که من از سرزمین آباد شام به دیار شما آمدم، اما نمی دانید چرا. امروز به شما می گویم که این شهر، شهر شما یثرب، هجرتگاه آخرین پیامبر الهی است و من آمدم تا او را بیابم. اینک که مرگ فرصت را از من می رو باید، به شما هم دینان خود سفارش می کنم منتظر او باشید و هرگاه وی را یافتید دست از دامنش بر ندارید. آن یهودیان، مبادا مشتکان زودتر از شما به او ایمان آورند.
سخن ابن حیوان که به اینجا رسید، فریاد و شیون از داخل خانه به هوا خواست. این و آن به یکدیگر خبر دادند که پیرمرد چشم فرو بسته است و دیگر زنده نیست. غمی بزرگ همگان را در بر گرفت. حاضران اشک ریختند، فریاد کردند و بر سر زدند، اما صدای ابن حیوان را دیگر کسی نشنید. آسمان تاریک ذهن ما هنوز از صاعقه سخن پیرمرد در آشوب بود. در برابرش من و ثعلبه زانو زده بودیم تا جواب بگیریم. ثعلبه پرسیده بود:
چندیست در پی پیدا کردن راز مهاجرت پدرانمون به این دیار هستیم، اما کسی را نمیابیم. از شما میپرسیم چه شد که یهودیان در اطراف یثرب مسکن گزیدند؟
پیرمرد یثربی که دانای احوال گذشتگان بود، از قوم و قبیله ما پرسیده بود. گفته بودیم
بنی قریظه،
و پیرمرد ما را به یاد ابن حیوان انداخته بود. لختی به سکوت گذشت. پیرمرد اندکی جا به جا شد، چشم به پنجره اتاقش دوخت که نوری ضعیف از آن می گذشت و به اتاق می تابید.
سال هاست ما یهودیان ظهور پیامبری را انتظار می کشیم که به بشارت تورات آخرین ذخیره گنجینه رسالت است. او را خداوند به سوی مردمان آخر زمان روانه می سازد تا پریشانی مذاهب را به سامان رساند و اتحاد را جانشین پراکندگی یهود گرداند. عالمان یهود این نقطه از شبه جزیره را محل رشد و گسترش آیین پیامبر آخرین معرفی کرده بودند. این شد که پدران شما از دور و نزدیک هجرت کنان راهی این دیار شدند و چون نمیخواستند با مشرکان شهر نشین معاشر باشند، در اطراف یثرب خانه ها برپا ساختند. ای فرزندان قرظی، شما زاده کسانی هستید که از صدها سال پیش به استقبال ظهور آن فرستاده پروردگار آمدند.
پیرمرد ساکت شد، سرش را به دیوار تکیه داد و پلک چشمها را برهم گذاشت. من ماندم و سعلبه با راهی که تا قلعه در پیش داشتیم، قلعه‌ای که در دل بیابان به انتظار نشسته بود، اما نمی دانست چه چیز را یا چه کس را انتظار می برد.
نوای تو بلای منی چنگ بود منی، وجود منی، تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو، به بوی تو.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم تکرار راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام خدمت تک تک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. تغذیه در دوران سالمندان و حفظ تناسب اندام موضوعی است که در این قسمت مون میپردازیم. جناب آقای دکتر بهزاد رحیمی، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه مون هستن. با افزایش سن، مشکلات جسمی متعددی بروز می کند که بخش زیادی از آن به نوع تغذیه و میزان تحرک افراد در دوران نوجوانی و جوانیشان بستگی دارد. با این حال در دوره سالمندی برخی مشکلات ممکن است اتفاق بیفتد که تغذیه و اشتهای فرد را تحت تأثیر خود قرار می دهد. عوامل جسمانی، کاهش کل انرژی مورد نیاز، بیماری‌های مزمن، بی اشتهایی، تغییر حس چشایی، خرابی دندان‌ها، عدم تحرک بدنی، ناتوانی جسمی، مشکلات گوارشی، تداخل دارویی با غذاها و داروهای دیگر، مشکلات روحی و روانی، افسردگی، تنهایی، از دست دادن همسر، مشکلات اقتصادی شامل درآمد کم، کمبود امکانات برای تهیه و پختن غذای مناسب و زندگی در آسایشگاه. عوامل روحی و جسمی متعددی بر روی تغذیه سالمندان اثر می‌گذارند که توجه به آنها می‌تواند مانع سوء تغذیه یا چاقی سالمندان شود. در رژیم غذایی افراد سالمند توجه به مقدار غذاها و نوع آنها بسیار حائز اهمیت است، زیرا معده مانند گذشته ظرفیت پذیرش هر نوع غذایی را ندارد و بهتر است به گروه‌های غذایی این گونه نگاه کنیم. غلات، این گروه شامل انواع نان به خصوص نوع سبوسدار، برنج، ماکارونی، سیب زمینی و سایر غلات می شود. برنامه تغذیه سالمندان باید بر اساس نیاز به انرژی و فعالیت بدنی روزانه 6 تا 9 واحد از این گروه غذایی را شامل باشد. هر واحد از گروه غلات برابر با یک برش به اندازه کف دست بدون انگشتان یا معادل 30 گرم از انواع نان، نصف لیوان ماکارونی یا برنج پخته و یا یک عدد سیب زمینی پخته متوسط می باشد. میوه و سبزیجات، این گروه شامل انواع میوه ها و سبزی هاست که تامین کننده ویتامین A و C، مقداری از ویتامین های گروه B، آهن و مقدار قابل توجهی فیبر هستند. توصیه می شود روزانه حداقل 2 واحد از گروه میوه ها و 3 واحد از گروه سبزیجات در برنامه تغذیه سالمندان گنجانده شود. لبنیات، این گروه موادی مانند شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ و بستنی را شامل می شود. مواد غذایی این گروه تامین کننده بخشی از پروتئین، کلسیم، فسفر و برخی مواد مغذی دیگر است. پروتئین ها، با افزایش سن علاوه بر کاهش توده عضلانی، ذخیره پروتئینی بدن نیز کاهش می یابد. با بالا رفتن سن میزان نیاز به پروتئین در صورت ابتلا به بیماری ها و یا عفونت ها نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت مانده و یا افزایش مییابد. توصیه می شود 40-60% از انرژی دریافتی روزانه سالمندان از پروتئین ها به ویژه پروتئین های با کیفیت بالا تأمین شود. ویتامین ها، یکی از ویتامین های مورد نیاز در تغذیه سالمندان ویتامین دی می باشد. افراد سالمند با وجود تغییرات استخوانی و نداشتن فعالیت کمتر در معرض نور خورشید قرار می گیرند و این امر خطر ایجاد پوکی استخوان در سالمندان را افزایش می دهد. مایعات، در دوران سالمندی میزان آب بدن و احساس تشنگی کاهش می‌یابد که این موضوع زمینه ابتلا به عفونت‌های دستگاه ادراری، تنفسی، زخم‌های بستر و یبوست را افزایش می‌دهد. بنابراین وجود 6-8 لیوان آب در تغذیه سالمندان ضروری است. نوشیدن آب آلو یا آب برگه نیز سبب گوارش بهتر و دفع راحت‌تر می‌شود. سالمندان به دلیل تغییر در مرکز حساسیت به تشنگی در مغز از مصرف آب خودداری می کنند، در حالی که به آب فراوان نیاز دارند. جناب دکتر بهزاد رحیمی، دکترای تغذیه،
بدن ما از مواد مختلفی تشکیل شده. این مواد مختلف، یک، آب. ما تقریبا یه چیز نزدیک 60% وزن بدن ما آب هست. دو، حالا آب تقریبا تو همه بافتا وجود داره، اما بافتای اصلی دیگه حجم عضلات بدن ما هستش یا بافت پروتئینی و حجم استخونها و وزن مربوط به چربی. ما در یک و معمولا تناسب اندام بیشتر برمیگرده به وزنی که مربوط به عضلات بدن ما و وزن مربوط به چربی بدن ما هستش. معمولا ما تعریفی برای تناسب اندام داریم، اینی که برای یک آقا میزان درصد چربی بدن باید کمتر از 18% کل بدنش باشه در سن میانسالی، و اگه بخوایم این عدد رو برای خانوما بگیم خب یه مقدار بالاتره. اگه خانومی حاملگی نداشته باشه این درصد چربی بدن بعد زیر 25-6% باشه. حالا خانم حاملگی داشته باشه، حالا بستگی به تعداد زایمان ها، اما معمولا با خانومی که بگیم یک دونه زایمان داشته این درصد چربی بدن بعد زیر 30% بدن باشه. ما انتظار داریم که درصد چربی بدن خانم ها زیادتر باشه که این خلقت یا نیچر خانم ها هستش که از لحاظ ساختار فیزیولوژی. پس بنابراین بعد این رو شما در نظر داشته باشین. حالا وقتی که این ساختار به هم میخوره، یعنی مثلا درصد چربی بدن در یک آقا از 18% میشه 25%، یا یک در یک خانم از مثلا 30% میشه 45%، این باعث میشه که ما تجمع چربی در یک قسمت های خاص مثلا شکم، در قسمت پایین تنه معمولا بیشتر میشه، حتی در قسمت گردن، و خود این عوارض مختلفی رو و عوارض زیادی رو برای فرد به وجود میاره. بنابراین وقتی که ما تعریف تناسب اندام رو داریم، یعنی که ما میزان چربی بدن، عضلات بدن، استخونهای بدن ما یک حالت طبیعی داره. وزن استخونهای یک فرد مثلا 70 کیلوگرمی معمولا 15% وزن بدن ما استخونهاست. یعنی میخوام بگم همه اینا مؤثره. پس وقتی یک شخصی تناسب اندام داره، این یعنی که درصد چربی بدنش، درصد پروتئین های بدنش، میزان وزن استخونهاش در یک حالت متعادل هستش. این حالت تعادل یعنی که این شخص سالمه. ما وقتی که این درصد به هم میخوره، مخصوصا درصد چربی بالاتر میره، عوارضی مثل کبد چرب، افزایش قند خون، افزایش تریگلیسیرید یا چربی خون، مسائل دیگر رو با خودش به دنبال خواهد داشت. ما البته این رو باید اضافه کنیم، در دوران میانسالی یک سری تغییرات هورمونی در بدن انسان هم آقایون و هم خانوما صورت می‌گیرد. حالا من از آقایون شروع می‌کنم. معمولا این تغییرات هورمونی در آقایون البته از سن 20 سالگی شروع میشه، در سن میانسالی از سن 45 سالگی تشدید میشه. یعنی این تغییرات هورمونی بیشتر به اون سمت پیش میرن که یه مقدار سوخت و ساز بدن یا متابولیسم بدن میاد پایین. یعنی اگه فرد در این دوران میانسالی مواظب خودش نباشه، یعنی یا فعالیت بدنیش رو زیاد نکنه یا یه مقدار بخواد زیاد روی در خوردن غذا بخوره، بلا فاصله منجر به افزایش تجمع چربی مثلا در آقایون در قسمت شکم بیشتر خواهد شد و این باعث میشه که تناسب اندام به هم بخوره. حالا این تغییرات هورمونی در خانم‌ها یه مقدار فرق میکنه. یعنی این تغییرات هورمونی یک در دوران به هر حال بارداری یه مقدار باعث میشه که ما این ترکیبات بدن به هم بخوره. حالا به هم بخوره به معنی بد من نمیگم، باعث میشه که ما بدن یه مقدار چربیاش زیادتر بشه. اما تغییرات هورمونی که به خصوص در دوران یائسگی، که این تقریبا از یک سال از وقوع یائسگی تا حدود 3 سال بعد از اینکه یائسگی در فرد به وجود میاد، اینا ایجاد میشه و خود این به شدت باعث میشه که هم اشتها زیادتر بشه و هم بدن ما بیشتر به سمت این بشه که به اون سمت بره که چربی رو در قسمت‌های مثل شکم و در قسمت‌های مثل قسمت‌های پایین تنه انباشت بکنه و این منجر به این فرد به این میشه که فرد اصالت تناسب اندام خارج میشه. مصرف تنقلاتی مثل آجیل و مغزیات خیلی خوبه به خاطر وجود اسیدهای چرب ضروری و حالا یک سری از ویتامین ها و عناصر معدنی مثل زینک برای بدن ما مفیده، اما باید در به صورت خیلی متعادل مصرف بشه. ما به طور کلی مصرف مغزیات در روز بیشتر از 30 گرم نباید باشه. 30 گرم تقریبا میشه به اندازه 3 تا قاشق غذاخوری مغزیات. این حد اکثره من که این شامل اون گردویی میشه که فرد ممکنه صبح استفاده بکنه یا مغزیاتی که در طول روز استفاده بکنه. این رو باید مواظب باشیم. موردی که من خیلی زیاد میبینم در افراد اینی که گاهی خیلی اوقات این زیاده روی میشه، مثلا شما میشنن یه کاسه بزرگ تخمار مثلا میخورن یا فکر میکنن که هیچ محدودیتی در مصرف بادوم، مصرف بادوم زمینی و اینجور چیزه وجود نداره. نه، اینها اگه مصرفشون زیاد بشه چاق میکنن، بسیار بالایی دارن. غذاهای شور مخصوصا در سن میانسالی احتمال ابتلا به فشار خون رو زیاد میکنه. تحقیقات اخیر هم نشون داده که اتفاقا نمک خیلی مهمه در ایجاد فشار خون. یه مدتی بودش که مدن نمک اشکالی نداره و اما الان واقعا دوباره اهمیت نمک در ایجاد فشار خون خیلی اهمیتش مشخص شده. بعد این رو دقت بکنید. من حالا اینو اینطوری بگم، یه فردی که الان حدود 45 سالشه و وارد سن میانسالی شده، این فرد ما همین الان با توجه به شرایط سلامت بهداشت، این شخص به راحتی میتونه امید داشته باشه که بالای 90 سال عمر بکنه. این شخص 45 ساله فعلی حداقل، یعنی یک شخصی هستش که الان یه شخص 45 ساله میخواد 50 سال دیگه زندگی بکنه. بنابراین باید حتما در این سن مواظب سلامت خودش باشه، نه از طرف دیگه در مصرف غذایی باید کمکاری. حتما باید 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته افراد میانسال داشته باشن، حالا میخواد چه خانوم باشه چی آقا باشه. حالا این 150 دقیقه ممکنه من برم باشگاه 2 جلسه در هفته، برم باشگاه هر جلسه 75 دقیقه برم ورزش بکنم، یا 3 جلسه برم هر دفعه 50 دقیقه. ممکنه در روز قدم زدن تند داشته باشم که زیادم نمیشه، در روز در حد 25 دقیقه قدم زدن سری میشه این 150 دقیقه. پس واقعا این عدد ما میگیم عدد جادویی، عدد ماجیک نمبر 150 دقیقه رو واقعا باید همه ما داشته باشیم. حالا میخواد وسط کار باشه، من ممکنه اگه ساعتای طولانی دارم سر کار هستم، وسط روزی نیم ساعت برم قدم زدن رو داشته باشم وسط کار. اگه نه تا ساعت 3-4 کارم تموم شه، خب من یک بعد از ظهر رو دارم و میتونم این بعد از ظهر این کار رو برم قدم زدن رو 30 دقیقه رو 5 بار در هفته انجام بدن. و خواب مناسب هم بسیار مهمه. الان در رتبه خواب مناسب اثرش بر روی تناسب اندام، اثرش بر روی سلامت و ویل بیینگی که فرد میتونه داشته باشه اثر خیلی زیادی داره. پس بعد حتما خواب مناسب هم داشته باشیم.
خب تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان، امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه با استاب رو خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. جنگ جهانی دوم، جنگ فراگیر و خونبار بین اول سپتامبر سال 1939 تا دوم سپتامبر سال 1945 بود. البته درگیری های مربوط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بود. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمام قدرت های روز را درگیر خود کرد، تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام های متحدین و متفقین در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. جنگ جهانی دوم از دل ویرانه های جنگ جهانی اول و 21 سال پس از پایان جنگ جهانی اول شکل گرفت. ایران همچون جنگ جهانی اول به طرف خود را اعلان کرد، اما همچون جنگ جهانی اول قدرت های بزرگ شرکت کننده در این جنگ به اعلام بی طرفی ایران توجهی نکردند و ایران به اشغال انگلیس و شوروی، یعنی کشورهای مشارکت کننده در جنگ جهانی دوم، تحت عنوان متفقین در آمد. ایران در جنگ جهانی دوم نقش تعیین کننده در پیروزی متفقین داشت و از آن به عنوان پل پیروزی یاد کردند. این پیروزی به کام متفقین هرچند شیرین بود همچون جنگ جهانی اول، اما ایران دچار صدمات فراوانی شد و میلیون ها ایرانی در نتیجه اشغال کشور و فقر جان خود را از دست دادند. مهمترین عاملی که باعث اشغال خاک ایران توسط متفقین شد، استفاده از نفت ایران برای تأمین سوخت شوروی و همچنین استفاده از راه آهن این کشور برای انتقال تسلیحات و تجهیزات و کمک های مورد نیاز ارتش سرخ شوروی برای مقابله با ارتش نازی آلمان بود. چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس درباره طرح حمله به ایران و لزوم اشغال سره برای حفظ معدنها و منابع نفتی ایران میگوید: بررسی های من درباره امکان اجرای عملیات نظامی روشن ساخته بود که موضوع مهم و اساسی توانایی ما در مراکز نیروی نظامی کافی در عراق است تا از آن طریق بتوانیم معدنهای نفت ایران را حفظ و حراست کنیم. اقدام به اعمال فشار اقتصادی به ایران پیش از اینه که توانایی نظامی تحصیل نمی کردیم کاری بسیار خطرناکی بود، زیرا شاه ایران نیز متوجه اهمیت معدنهای نفت برای مقصدهای نظامی بود و اگر اطلاع پیدا می کرد که ما قصد اعمال زور داریم، چی بسا او قدم اول را برمی داشت، گزارش هایی که مورد تایید قرار گرفته بود حکایت از آن می کرد که ایران در مرزهای عراق و روسیه در ناحیه معدن نفت نیروی نظامی متمرکز کرده است و حتی اگر روزها در جنوب دچار شکست شوند، ما باید برای اشغال معدنهای نفت ایران آمادگی داشته باشیم. در 22 ایونی سال 1941 برابر با اول تیر ماه سال 1320 شمسی حادثه اتفاق افتاد که دنیا را با شگفتی روبرو ساخت و اهمیت ایران را از لحاظ استراتژیکی چند برابری افزایش داد. در سحرگاه آن روز ارتش نیرومند آلمان خاک شوروی را مورد حمله قرار داد و ظرف چند روز شکست‌های بزرگ به ارتش سرخ وارد کرد. ارتش سرخ شوروی غافلگیر شده و انتظار چنین حمله ناگهانی را نداشت. ارتش آلمان نازی قسمت بزرگ از خاک شوروی را اشغال کرد. این بار هدف آلمانی ها خرد کردن نیروی دفاعی شوروی، تصرف مسکو، لینینگراد، کیو و رسیدن به چاهای نفت قفقاز بود. گیتلر قصد داشت پس از آنی که ارتش آفریقایی آلمان که در دروازه های مصر رسیده بود و دفاع انگلیس ها را در هم شکسته بود، با ارتش اعزامی به روسیه در ایران تلافی نموده و همزمان به هندوستان حمله کنند و تصرف ذخایر نفت خاورمیانه و منابع حیاتی هند انگلیس را به زانو درآورند. چرچل نخست وزیر انگلستان در برابر این واقعه فوراً دست اتحاد به سمت استالین رهبر شوروی دراز کرد و با وجود آن همه دشمنی، رقابت و اختلافات سیاسی برای مقابله با خطر مشترک ناچار شد با روسها در صف واحد قرار گیرد. در این هنگام روسها در مقابل حملات برق آسایی ارتش آلمان احتیاج مبرم به اسلحه، مهمات و دارو داشت. انگلیس نیز میخواست تا به هر قیمت شده خطوط ارتباطی بین خلیج فارس و سرحد شوروی را حفظ کند تا به این وسیله اولا مهمات و وسایل جنگی مورد نیاز شوروی را به جبهه روسها برساند، ثانیاً اگر شوروی ها احتمال در جنگ با آلمان شکست خوردن بتواند از چاهای نفت خاورمیانه و راه ارتباطی هند دفاع کنند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا بخشی شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام سری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه در این ریاده سبب یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام سری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خود